بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، اولین جمله نورانی خطبه 86 ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله على نفسه در بردارنده چند محور بسیار مهمه. یکی مسئله عبد که دورنمایی از ارزش عبودیت در یک جلسه بیان شد. یکی مسئله محبت پروردگار مهربان عالم به عبد، به خصوص که در اینجا وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام این محبت رو، محبت برتر معرفی میکنن که معنیش اینه که اگر پروردگار عزیز عالم بندگان محبوبی داره، در بین این بندگان محبوبش محبوبتر هم وجود داره. و یکی هم مسئله اعانه حضرت حق به کمک و یاری پروردگاره که آیا این کمک اجباری به عبد میرسه یا نه از زمینه دریافت کمک رو عبد فراهم میکنه. این کمک کمک ابتداییه یا این کمک پاسخ به یک حرکت مثبت عبد، کدام یکیشه؟ اگر اجباری باشه و ابتدایی چی میشه؟ و اگر زمینه جذب رو عبد فراهم بکنه اون چی میشه؟ و آخرین قسمت جمله هم علی نفسه که این به چه معناست و این علی نفسه جزو محوراییه که شارحان نهج البلاغه درش حرف دارن که این اعانه علی نفسه یعنی پروردگار عالم این عبدش رو کمک میده که در میدان جهاد اکبر وارد بشه و توان داشته باشه با تمایلات و هواها و خواهش‌های غیر منطقی نفس مبارزه بکنه و در این میدان با کمک پروردگار عالم پیروز بشه، یا این اعانه پروردگار اعانه به جنود عقل، برای اینکه جنود جهل رو از میدان زندگی عبد برانه و دور بکنه و خیمه حیات عبد فقط غرق روشنایی و نورانیت عقل بشه، البته اون عقلی که میل طبیعیش اتصال به حق، اون عقلی که در تعریف وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام چنان که در جلد اول اصول کافی نقل شده، العدل ما عبد به الرحمن و اکتوس و به الجنان، این عقل رو خدا کمک میده که با لشگری که از اوصاف ویژش در اختیار داره با جهل و جنود جهل بجنگه و سراسر زندگی رو غرق پاکی و معنویت و نورانیت کنه و انسان رو در زمره پاکان عالم قرار بده و در زمره خاصان از عباد حق قرار بده، یا نه منظور از اعانه الله علی نفسه کمک به شناخت نفسه، یعنی شناخت وجود خیش، که با یاری پروردگار انسان، منظور از این نفس وجود خود انسان باشه، انسان با یاری پروردگار خودش رو بشناسه که این خودشناسی دری برای ورود به بسیاری از حقایق و بسیاری از معارف الهیه، چنان که در فرمایشات رسول خدا و امیرالمؤمنین آمده، عرفان به نفس کلید عرفان به حق. آیاتی هم در قرآن در این زمینه وارد شده. منظور کدام یکی از این سه مسئله است؟ اما درباره محبت، عبدن اعانه الله علی نفسه که چنین عبدی من احب عباد الله، از محبوب ترین بندگان حقه. در باب محبت به نظر میرسه بحث خیلی میدان داره که چه شرایطی باید جمع بشه در انسان تا محبت خدا رو به زلف خودش گره بزنه و در جاده این محبت به برترین محبوبیت برسه، بشه احب عباد الله. یه نگاهی خیلی گذرا به 9 آیه قرآن کریم در باب محبت می اندازیم، ببینیم خداوند مهربان محبوبانش در دنیا کیانن و این عبادی که اعانه الله علی نفسه هستن چی کار کردن که بین محبوبان خدا احب عباد پروردگارن؟ در یک آیه میخونیم احسنو ان الله یحب المحسنین، سوره مبارکه بقره آیه 195، نیکی کنید، که البته با توجه به روایات این احسان دو رشته داره: الاحسان ان تعبد الله کأنک یراه تراه، یه احسان عبادت حقه، اما رسول خدا می فرماید عبادت به گونه‌ای که داری معبود رو با دو چشم خودت می بینی. چون آدم وقتی در محضر باشه، خب اون هم محضر وجود مقدس حضرت حق، که انک تراه از یه شرم و حیا و ادب عظیمی برخوردار خواهد بود و خودش رو در اون محضر ذره هم نخواهد دید، غرق در اون عظمت خواهد شد و در غرق بودن در اون عظمت و اون حال حجب و حیا و شرم حضور کوچک در برابر عظیم، معلومه که عبادتو چی از آب در میاره. این یک احسانه. احسان دیگر هم احسان به عباد پروردگاره. در سوره مبارکه قصص میخونیم که به قارون ثروتمند گفته شد احسن کما احسن الله الیک، به مردم نیکی کن چنان که خدا به تو نیکی کرده. اهل احسان یعنی اونایی که عبادت خوبی دارن، اونایی که نیکی به مردم دارن محبوب خدا هستن. ان الله یحب المحسن. باز در یک آیه میخوانیم این طایفه دوم و سوم محبوبان پیشگاه حقن: ان الله یحب التوابین، با صیغه مبالغه، و یحب المتطهرین، که طهارت با توجه به این که در باب ثلاثی مزید رفته، طهارت همه جانبه است، طهارت نوعیه، طهارت فکر، طهارت نیت، طهارت عمل، طهارت اخلاق. خدا یه محبوبش توابین هستن و یه محبوبش متطهرین هستن. توابین از گناه در میان، متطهرین شروع میکنن به یه شستشوی عمقی و حقیقی. اما طایفه چهارم، سوره مبارکه آل عمران آیه 76: بلا من اوفا به عهدهی و تقا، کسی که به عهد خدا وفا کنه و دامن از هر گناهی حفظ بکنه، فان الله یحب المتقین. اما مورد دیگر: و الله یحب الصابرین، کسانی که در سختی ها، بلاها، مشقت ها، زیر و بالاهای زندگی، تلخی ها، شیرینی ها صبر میکنن، یعنی دست از دین بر نمیدارن، خدا اینا رو دوست داره. طایفه دیگر آل عمران 159 فعضا عظمت فتوکل، وقتی که قصد کردی وارد کاری بشی خدا رو وکیل خودت قرار بده که به قول معروف در و تخته رو جور کنه، کار به نتیجه برسه. خودت مستقلن وارد کار نشو، به پروردگار هم توجه کن، او مسبب الاسبابه. اگر بدون خدا بخوای کار بکنی بلده که تمام نظام کار رو در یه چشم به هم زدن به هم بریزه و کار به ثمر نرسه. ان الله یحب المتوکلین، خدا تکیه کنندگان بر خودش رو و اونایی که خدا رو تو همه کاراشون وکیل خود میگیرن دوست داره. طایفه دیگه، و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر بنا شد حکم کنی بین مردم، قضاوت کنی بین مردم یا حکومت سیاسی کنی بین مردم، با عدالت حکم کن، نه جانب افراط باشه حکمت نه جانب تفریط باشه. ان الله یحب المقسطین، مائده آیه 42. اما دیگر کسانی که محبوب حقن، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، جهادگرانی که اصلا نیت فرار در دلشون نیست، کأنهم بنیان مرصوص در مقابل دشمن موضع میگیرن. خدا اینا رو به خاطر اون صبر و پایداری و مقاومت و نترسیدن و فرار نکردنشون دوستشون داره. سوره صف آیه 4. باز محبوب دیگر خدا آل عمران آیه 32، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اونایی که واقعا اقتدای به رسول خدا دارن و قدم جای قدم او میگذارن، از روش زندگی او در همه زمینها مطابقت میکنن، محبوب خدا. آخرین آیه هم مائده 54، این یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خطاب به مردم زمان پیغمبر، اگر یه روزی دست از دین خدا برداری من زمین رو خالی از دینداران نخواهم گذاشت. سوف یأتی الله بقوم، در آینده ملتی رو خواهم عبور که عاشق خدا و خدا هم عاشق اونهاست. 4 خصوصیت هم دارن این ملت، از علتن علل مؤمنین، فوق العاده در مقابل اهل ایمان متوازن، عزتن علل کافرین، در مقابل کفار مثل کوه سربلند و شکست ناپذیرن. یجاهدون فی سبیل الله، اینجا جهاد مطلقه، جهاد با قلم، جهاد با زبان، جهاد با مال، جهاد با نفس، این خصوصیت اون ملته. ولا یخافون لومتا لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم نمی ترسن، نمی هراسن، جا نمی خورن. اینا محبوبان پروردگارن. اما اینایی که امیرالمؤمنین در ابتدای این خطبه میگه کیان که محبوب ترین هستن، این خیلی مهمه و دلیلش هم تمام همون 40 وصفیه که حضرت براشون بیان میکنه. خب من هر سه قسمت رو در حد لازم خدمتون عرض میکنم، هم اعانه بر شناخت خیش، هم اعانه عقل و جنود عقل برای پیروزی بر جهل و جنود جهل، و هم اعانه بر تمایلات غیر منطقی و هواها، که خوشبختانه این سه بحث فوق العاده گسترده است، مطالب بسیار با ارزشی رو در محور این بحث ما در آیات قرآن، در روایات، در معارف الهیه، در فرمایشات بزرگان می‌بینیم که هم برای خودمون خیلی کاربرد داره و هم اگر بنا باشه انتقال به دیگران داده بشه این مسائل، برای اونا فوق العاده کاربرد داره. در ضمن این بحث ارزش واقعی انسان هم روشن میشه، در پیشگاه خدا چه ارزشی داره انسان، که خود اون شناخت ارزش باعث میشه که آدم گوهر وجودش رو با غیر خدا معامله نکنه. برای اینکه غیر خدا قیمت انسان رو نداره به پردازه، انسان بعد شناخت ارزش خودش دیگه با غیر خدا وارد معامله نمیشه، چون هر کی با غیر خدا وارد معامله بشه یقینا دچار خسارت میشه، نه ضرر. خسارت با ضرر فرق میکنه. یه نفر 1,000,000 تومان سرمایه‌اش کاسبی میکنه، آخر سال حساب میکنه میبینه 800 تومن مونده، 200 تومن پریده، این میتونه بگه ضرر کردم. کلمه ضرر در قرآن هم آمده. اما یکی نه، 1,000,000 تومان سرمایه‌اش آخر سال حساب میکنه، میبینه اصل 1,000,000 تومان پریده و بدهکارم شده، این خسارته. معامله با غیر خدا برای هر کسی یقینا پایانش خسارته، و حتی در روایات ما وارد شده، امیرالمؤمنین هم در حکمت‌های نهج البلاغه دارن که ثمن وجود شما بهشت پروردگار، فلا تبیعوها به غیرها، با غیر عنایت خدا و لطف خدا معامله نکنید. در بعضی روایات هم آمده که ثمن بدن شما بهشته ولی ثمن جانتون رضوان الله. اگر بنا باشه خود رو بفروشید، این دو قیمت رو برای فروش خودتون لحاظ بکنید، بهشت و رضوان الله، که هر دو هم در آیات کتاب خدا قرآن مجید مطرحه. مرحوم صدرالمتعالین هم این بخش رو، یعنی بخش قیمت انسان رو، در کتاب واقعا با ارزش اسرار الآیاتشون خیلی خوب وارد شدن، خیلی خوب، یعنی اومدن بین عذاب خدا رو نسبت به بدن و نسبت به روح و باطن طبق آیات قرآن تفکیک کردن. می‌فرماین یه عذاب، عذابیه که بدن رو میگیره که در آیات قرآن مجید مطرحه، یه بخشش هم در سوره مبارکه واقعه است از آیات و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال، به بعد فی سموم و همین و ظل من یحموم تا آخر این آیات که مربوط به اصحاب شماله، این عذاب بدنیه، یه عذابم میگن عذاب دل، و اون عذاب اینه انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، اینا در اون روز از پروردگارشون در حجابن، یعنی خود این حجاب، خود این احساس قربت از خدا در جهنم ایشون ثابت میکنه بار دردش از درد بدن خیلی بیشتره. ما تو دنیا نمونه شو داریم، یه وقت آدم کنار اجاق گاز بی احتیاطی میکنه، شعله گاز دستشو میگیره و پوستش میسوزه، حالا با یه پومادی، با یه مقدار سیب زمینی، با یه آب سردی، هرچی که خودش میدونه این دردو کم میکنه. اما یه وقت عزیز بسیار بسیار عزیز آدم از دست میره، این دیگه پماد نداره، دوا نداره، شربت نداره، هر چی هم که زمان با آدم میگذره این درد باهاشه، و گاهی هم که بحثش میشه خب اشکش میریزه. به آدم هم میگن آقا حوصله کن شما مؤمنی، میگه من که با خدا درگیر نیستم که اینجور منو نصیحت میکنی، دلم سوخته. اون سوز دل که جنبه معنوی و حالی داره غیر سوزش پوست و گوشت بدنه. ایشون در این زمینه خیلی زیبا توضیح میده انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، که باز شکل دیگه هم در سوره مبارکه آل عمران داره که درباره این گروه میفرماید لا یکلمهم الله، چون قیامت آدم اولین و آخرین یارش پروردگاره، شفاعت انبیا هم به اجازه اوست، شفاعت ائمه و اولیا به اجازه اوست، حالا اونا رو اجازه ندن از آدم شفاعت بکنن. آدم حس میکنه تنها کسی که میتونه به دادش برسه فقط پروردگاره. اون وقت تو محشر 1,000,000 بار هی آدم صدا بزنه یا رب یا کریم یا رحمان ولا یکلمهم الله، و خدا جواب نده و آدم هم حس بکنه با که مخاطب داره میشنوه ولی بنا نداره جواب بده. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، برای یک بار نگاه رحمت هم به اونها نخواهم کرد. ولا یزکیهم، تسویه حساب پرونده‌ای هم من به اینا نخواهم داد. و خودم وارد محشر میشه، تو روایاتمونم هست پروردگار عالم در خلوت خودش و انسان به انسان میگه بنده من، من که تمام زمینهای زندگی رو برات فراهم کردم، چرا گناه کردی؟ حضرت میفرماید شنونده شرمنده میشه، سرشو میندازه پایین، خیلی حالش به هم میخوره در قیامت، خطاب میرسه سرتو برای چی انداختی پایین، حالت برای چی به هم خورده، من میخوام گناهان تو یادت بیارم، ببخشمت، لذت ببری. اون وقتی که گناه میکردی و میخندیدی من کارید نداشتم، الان که بیار و یاور با این پرونده اومدی پیش من، هیچ کاری از دستت بر نمیاد و نیاز به کمک و مغفرت من داری، میخوام تو سرت بزنم. یه وقت خودم اینجوره، یه وقت نه، لا یزکیهم، من سه تسویه حساب به اینا نخواهم داد، یعنی کوچکترین گناهان تو پرونده شون میمونه تا تا بزرگترین گناهان و همه هم محاسبه میشه. خب خیلی سخته. در هر صورت میگه بدن ثمنش بهشته و جان ثمنش رضوان الله اکبر، رضوان من الله اکبر. خود همین رضوان، ایشون میفرماید وقتی که به حس آدم داده بشه در قیامت و به قلب انسان این رضوان من الله جلوه کنه که اکبر از بهشتم هست، خب معلوم میشه یه حقیقت باطنیه. ایشون میفرماید خود احساس این لذت شیرینیش برای عبد از تمام نعمتهای بهشت بیشتره. همین که احساس میکنه محبوبش از او راضیه، احساس میکنه محبوبش خیلی او رو دوست داره، خود این احساس غیر اون میوهیه که معشوق میذاره پیش آدم. من خودم عاشق یکیه، بهش خبر میده 4 بعد از ظهر میام دیدنت، میره. معشوقم خوب به عاشق عنایت داره، بهترین میوه رو میخره، بهترین شیرینی رو میخره. وقتی آدم میره اونجا، خب 2 مسئله است، یکی خوردن میوه و شیرینی که محبوب فراهم کرده، یکی احساس رضایت معشوق از خود، که با این مایه احساس آدم جمال معشوق رو تماشا میکنه. این اصل لذتش با موضوع پرتقال و سیب کجا قابل قیاسه. خب اعانه بر خودشناسی. خودشناسی یکی از بهترین دانشها و علمهاست و با شعونی هم همراهه. آیاتی که درباره ترغیب به خودشناسی وارد شده یا بیان میکنه زمینه خودشناسی رو براتون فراهم میکنم این آیاته. البته نمونه است، آیه که خیلی زیاده. سوره مبارکه زاریات آیه 30 و 31، و فی الارض آیاتون للموقنین، در خود این زمین نشانه هاییست برای کسانی که جاده یقین رو طی میکنن یا الان در حال یقینن، و این نشانه ها و این علائم همه جهتشون به طرف پروردگار مهربان عالمه. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، هم گوش میخواد آدم تسبیح موجوداتو بشنوه، هم چشم میخواد که آدم جهتگیری موجوداتو به طرف وجود مقدس حضرت حق ببینه، که این آیات، این نشانه ها نشانه بر خالقیت، ربوبیت، قدرت، حکمت و توحید پروردگاره. چون حضرت حق اوصافش در وجود مخلوقات به تناسب مخلوقات جلوه‌گره. ما یه درخت رو که میبینیم، میبینیم قدرت خدا در این درخت جلوه‌گره. خب از خاک مرده و از دانه بسته این درخت رو به وجود آورده، قدرت حق و درخت داره نشون میده. ربوبیت حق رو که جنبه پرورشی پروردگاره درخت داره نشون میده. حکمت حق رو درخت داره با استحکام وجودش، قد و اندازش، ریشش داره نشون میده. توحید حق رو هم داره نشون میده. لوکان آلهتون الا الله لفسدتا فی الارض و السما. بله، اگر دو تا بودن میخواستن هر دو دخالت مخالف هم بکنن، فساد ایجاد می شد، اما سراسر عالم صلاح و درستی. بعد می فرماید بعد زمین و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این آیات من در وجود خود شما هم جلوه‌گر علم من، حکمت من، قدرت من، عدل من، رحمانیت من، رحیمیت من. شما هر جزء وجود خودت رو نگاه کنی، آیتون من آیات الله، یه سلولت، یه دونه مو، یه ناخون، آیتون من آیات الله. خود رو مطالعه کن، بشناس. وقتی که شناختی دیگه تکلیفت روشن میشه که با کی باید معامله بکنی، راحت معلوم میشه که به چه مقصدی باید حرکت کنی. بشناس خودتو. و فی انفسکم افلا تبصرون استفهام ظاهرا در اینجا انکاری باشه، یعنی میدونین که چه خبر، خبر دارین که وجودتون چه ترکیبیه از ظاهر و باطن. آیه دوم فصلت، آیه 53 سنوریهم. این یکی از آیات غیبی قرآن، یعنی زمان این آیه نازل شده که این ابزار اصلا در عالم نبوده، تلسکوپ نبوده، میکروسکوپ نبوده، سفرهای فضایی نبوده، عکس برداری ها نبوده و این مراکز رصدی بسیار بسیار مهم جهانی نبوده که کهکشانهایی که میلیون ها سال نوری با زمین فاصله دارن بتونن با اون دوربین ها و عدسی های بسیار ضخیم رصد بکنن نبوده. لذا پروردگار خبر از آینده میده که همین زمانه. سنوریهم آیاتنا فعل آفاق، خود نوریهم که فعل مضارعه، آینده من ارائه میدم و نشون میدم و مینمایونم نشانهای خودم رو فعل آفاق در اطراف عالم هستی و فی انفسهم و در وجود خود انسان ها. خیلی عجیبه که وجود ما کنار آفاق ذکر شده، که آدم میخواد آفرین بگه بر این شعر و گویندش اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، و خود توی عالم بزرگ و بزرگتر هستی. خب برای چی نشون میدم آیاتم رو در آفاق و در وجود خود بندگانم؟ برای چی؟ برای این. قایتش اینه، حتی برای قایت میاد، سرت من البصرت الالکوفه اکلت و سمکت حتی رأسها. حتی یعنی دیگه اون مغیار رو در قایت قرار دادن. حتی یتبین لهم انه الحق، تا حق بودن وجود مقدس او برای همه اصلا آشکار بشه، در مقابل تماشای چشمشون قرار بگیره. خب برای خود شناختن، این دوتا آیه رو من نمونه خوندم که قرآن اصرار داره، ترغیب داره، تشویق داره بر خودشناسی. حالا برای خودشناسی کامل 5 تا سوال باید مطرح بشه که این سوالات بسیار بسیار مهمه و به نظر میاد که این سوالات از زمانی که انسان وارد کره زمین بوده در درونش مطرح بوده. جوابم خیلی به این 5 سوال دادن، اما تنها جواب کامل جامع 100% جواب وحی و انبیا و ائمه طاهرینه که همه جانبه انسان رو میشناسن، خدا که خالق اوست، انبیا و ائمه هم که علمشون از علم پروردگار سرچشمه گرفته. من 5 تا سوال رو مطرح میکنم، عزیزان باز اگر بتونن در این سوالات در طول هفته یه مقدار کار بکنن و جوابها رو از طریق قرآن و معارف اهل بیت، چون مکتبای دیگه جواباشون خیلی ناقصه. حالا من جوابایی که دیدم جوابایی نیستش که انسان رو بسازه. سوال اول کیستم؟ یعنی من چه جایگاهی دارم؟ کیم؟ چیم؟ خب باید خودم رو بفهمم، جزء کدوم گروه از موجوداتم، حیوانم، غیر حیوانم، مال عالم دیگرم، مال این عالمم، خاکیم، عرشیم، فلکیم، جایگاهم رو بشناسم، کیستم؟ سوال دوم از کجایم؟ و سوال سوم به کجا آمدم؟ سوال چهارم برای چه آمدم؟ سوال پنجمم به کجا میروم؟ که این 5 تا سوال رو بخوایم زیر 5 تا لغت زیبا قرار بدیم، کیستم؟ یعنی دارای چه جایگاهی هستم؟ از کجایم؟ مبدأم کجاست؟ به کجا آمدم؟ یعنی ظرف من الان چه ظرفیه؟ برای چه آمدم؟ یعنی چه مسئولیتی دارم؟ به کجا میروم؟ یعنی عاقبتم چه خواهد شد؟ انشاءالله به خواست خدا با همدیگه کمک میدیم این 5 سوال رو پخته جواب میدیم که شناخته بشیم.